خصوصیاتی که استعداد یاب توی ورزشگاه
این کلاسپندا در واقع در چه سطحی ان چجوری اینا در واقع کلاسپندا می صحبتی بکنیم مثلا
ببینید ببینید کلاسپندا هم به شکلی باید تو دنیا به اصطلاح سرتیفیکیت یا مدارکی بگیرن بله. که بتونن این کار رو انجام بدن. غالبا کلاسپندا باید یه دانش خاصی داشته باشن به عنوان پیش زمینه که بتونن این کار انجام بشه.
بله
الان کلاسپندی تقریبا تو سه مرحله انجام میشه تو دنیا برای رشته‌های ورزش افراد دارای معلولیت، به این شکل که یک کلاسبندی مدیکال یا پزشکی اول میشه که ما در وهله اول میایم ورزشگاه رو روی تخت معاینه میبینیم و از نظر پزشکی میبینیم چه وضعیتی داره، بعد این وضعیت رو کلاسبند تکنیکال نه دیگه مدیکال میره تو زمین میبینه آیا این مشکلی که از نظر پزشکی داره اثری روی حرکاتش گذاشته یا نه و این حرکات به چه شکل انجام میشه، و بعد که اونو دیدیم توی موقع تمرین کلاسپند مدیکال و کلاسپند تکنیکال میرن توی مسابقه و ورزشکار اونجا موقع مسابقه میبینن که ببینن آیا تمام این چیزی که توی تمرین و توی معاینه پزشکی دیدن تو مسابقه هم همون نشون داده میشه، و اینجاست که ورزشکار کلاس میگیره و این کلاس هم بهش میگن کلاس نیو، یعنی ورزشکاری که جدیده. دنیا به این بسنده نمی کنه، تو مسابقات بعدی باید ایشون ریویو بشه مجدد اینو دیده شه و بعد تو تورنمنت های بعدی دیگه ورزشکار کانفرم یا ثابت میشه. و راجب کلاسمند هم که شما گفتیم بله کلاسمند باید کلاسمند پزشکی باید حتما پیشینه پزشکی داشته باشه، از رشته هایی مثل پزشکی، ارتوپدی، فیزیوتراپی استفاده بشه. کلاسمندای
نه دوره داره، دوره بله، خاصی داره.
بله بله هر رشته‌ای برای خودش تو دنیا دوره می‌ذاره. اعلام می‌کنه من فلان دوره رو فلان کشور گذاشتم و میتونن دوستانی که مایلن بیان تو این دوره‌ها شرکت کنن. میرن تو اون دوره برای یک هفته دوره اولیه کلاسبندی رو می‌بینن و مدارکی می‌گیرن که کلاسبند ملی میشن تازه.
بله.
نه کلاسبند بین‌المللی. بعد از یکی دو سال که کار کردن، بیلان کارشون رو دادن، کلاسبندی تو کشورشون رو دادن، دوباره دوره‌های پیشرفته‌تر میرن کلاسبندی زون اینترنشنال یا منطقه‌ای میشن.
بله.
باز بعد از یکی دو سال کار کردن تو این سمت میتونن در نهایت کلاسبند اینترنشنال یا بین‌المللی باشن که دیگه تو کل جهان دعوت میشن برای کلاسبندی رشته‌های مختلف تو کشورهای مختلف. این لول کلاسبندی هستش.
بله.
که باید طی کنه یه کلاسبند که به اینجاها برسه.
ممنونم. یه سوال دیگه به ذهنم رسید خدمت آقای دکتر کوپایزاده عزیز، آیا توی کلاسبندی هم رقابتی وجود داره بین ورزشکاران؟ یعنی براشون فرق میکنه فرق. که مثلا تو چه
بله.
کلاسی باشن؟
بله. خیلی مهمه
چالشم.
خب اصلا یه چالشه به دلیل که خب شما هر چقدر که فرض بفرمایید توانایی انجام یه مهارتت بالاتر باشه و به شما کلاس های ضعیفتری بدن، یعنی متناسب نباشه اون کلاس با توانایی، خب ورزشکار اگر بالاتر باشه تواناییش داره سود میبره.
دقیقاً.
یعنی اینکه میتونه یک کاری رو انجام بده و مقایسه میشه با کسانی که ضعف بیشتری دارن، ولی خب به اشتباه ایشون رو در کلاسی قرار دادن که با اونها داره رقابت ناعادلانه میکنه. اتفاقاً یکی از در واقع حالا ما مثلا در رشته مثل فوتبال هفت نفره، فوتبال فلج مغزی بله. حتی کلاس بندان در ضمن برگزاری فوتبال مثلا دو تا 45 دقیقه 40 دقیقه دارن بازی میکنن، کلاس بندان میان کنار زمین میشینن نگاه میکنن ببینن اون چیزی که در به حساب جلسه کلاس بندی در معاینات دیدن آیا در عملیات و در فوتبال هم همونو میتونن ببینن. اگر ببینن که این اختلاف در واقع فاحشه یا اینکه فرد به نوعی از آن چیزی که داشته توی اون جلسه کلاس بندی خودشو پایین تر نشون داده، طبیعتاً در میدان ورزشی همونجا هم اجازه دارن که فرد رو از بازی خارج کنن.
یعنی خطایی صورت نگرفته ولی اون ورزشکار
کلاس خطا بوده دیگه. یعنی اون ورزشکار به نوعی کلاسی رو نشون
بله.
دقیقاً نوعی خودش رو در معاینات نشون داده که قابلیت‌های بالاتری داشته
بله.
خودش رو ضعیفتر اصطلاحاً نشون داده و اون کلاس بندان حرفه‌ای در کنار زمین در طی مسابقه رسمی هم رها نمی‌کنن، نه که بگیم تمرین، در مسابقه رسمی، و اگه متوجه بشن که این ورزشکار نسبت به کلاسی که در جلسه کلاس بندی نشون داده داره توانایی بالاتری رو به ناخودآگاه در زمین از خودش نشون میده، حتما مداخله خواهند کرد و حتما نمیذارن این مسابقه با این شرایط پیش
ادامه
بره
پیدا بکنه،
حتی در یه رشته تیمی. یعنی این موضوع خیلی جدیه. برای همین این سوالی که شما میفرمایید آیا واقعا رقابت دارن، رقابت مرگ و زندگی است. اگر ما نتونیم به حال اون کلاس لازم رو به یه شخصی، از اون طرف هم هست متقابلا
عکسش دیگه،
عکسش هم هست، یعنی یه فرد واقعا لیاقت یه کلاسی رو داشته باشه و ما این کلاس رو بهش ندیم. اصولا ببینید یه شعاری در کلاس بندی وجود داره که اصطلاحا بزرگترای ما که ما پیششون تلمس کردیم میگفتن که شما رأیتون بر براءت باشه. اصولا سعی کنید که کلاس بندی به نفع ورزشکار سوت بزنه، به نفع ورزشکار رأی بده، ولی نه اونقدر که باعث بی‌عدالتی در کلاس بندی و مسابقه بشه. ما این رو همه و در واقع کلاس بندان عزیزمون که در سطح ملی و بین المللی ما افراد واقعا شاخصی داشتیم، آقای دکتر زرگرم که خودشون جان، آقای دکتر سخنگوی از بزرگان کلاس بندی ما، همچنین آقای دکتر اکرمی و آقای دکتر واعظ، سایر دوستانی که الان ما اینجا اسم نمیبرم ازشون، ولی بزرگانی هستن که الان میتونم بگم در سطح بین المللی حرف برای گفتن، آقای دکتر برجسته،
بله،
دوستانی هستن که میتونن کلاس بندی رو به شکلی خیلی حرفه‌ای در سطح رشته‌های بین المللی پارالمپیکی هم انجام بدن، کار کردن و ما هم دستمون پر خوشبختانه تو این زمینه. ولی این رو عرض بکنم که واقعا کلاس بندی موضوعی است که اگر بهش به خوبی توجه نشه اصل رقابت رو ممکنه زیر سوال ببره و این حساسیت کلاس بندی رو نشون.
آقای دکتر الان این مطالبی که شما بهش اشاره کردید، مثلا یه مسابقه فوتبال حالا به طور مثال، یا حالا رشته دیگه، چیزی دیدید تا به حال اتفاق افتاده؟
دقیقاً همین اتفاق توی آقای دکتر مثالشو بزنید شما بهتره.
بذارید من یه جور دیگه باز کنم. ببینید شما تو دنیا معلولی رو نمیتونید پیدا کنید که عین اون یکی باشه دقیقاً. پس بنابراین انتظار این که بخوایم اینا رو عدالت بینشون برقرار کنیم نیست. اگر بخوایم این کارو بکنیم هر کس باید به خودش مسابقه بده و این نفس رقابت توش نخواهد بود. و وقتی رقابتی نباشه دنیا هیجانی نمیبینه از این که به این سمت بیاد. پس بنابراین ما مجبوریم که بیایم کلاس تشکیل بدیم و یه اصلی که اصلا خود کمیته بین‌المللی پارالمپیک به عنوان اصل میگه، میگه ما شاید بتونیم بعضی از افراد رضایتشون رو کسب کنیم اما همه افراد رو نمیتونیم رضایتشون رو کسب کنیم. این اصل توی مسابقات معلولین کاملا شاخصه. عوام وقتی که میبینند یه مسابقه ای رو از دید یک آدمی که ظاهر قضیه رو میبینه، شاید خیلی راحت بیان بگن که اینا چرا با هم مسابقه میبینن، که این هم نیستن. من یه سناریو برای شما تعریف کنم. فرض کنید مسابقات شناس 8 خطه، تو این 8 خط میبینید یکی قطع عضو،
بله،
یکی نخایی از رو ویلچر میاد رو سکو، یکی کوتاه قامته، بله، یکی دیگه ناقص بدنش، اینا توی خط وایستادن. در وهله اول کسی که اینا رو میبینه میگه آخه کدوم تفکری اومده اینا رو کنار هم چیده با هم مسابقه بدن،
چیده مونه رو اشتباه.
اما حالا ببینید سود زده میشه، این افراد تو آب میپرن 50 متر که شنا میکنن، میبینید که خیلی نزدیک دستشون به تاچ پد میخوره.
بله.
پس طرف میتونه بگه این یه اتفاق بوده که اینا رو یه جور آورده که انقدر نزدیک به هم دارن رقابت. بله. میکنن. این نفس کلاس بندیه. اما اون چیزی که حالا شما فرمودین، بله، کلاس بندی چون نوعی قضاوت هستش، خب شاید یه ورزشکاری دوست داره بره رو سکو خودشو کمتر نشون بده، ما بهش میگیم تمارز. تو قوانین بین‌المللی میگن اینترنشنال میس پرزنتیشن و یه چپتر خیلی یا یه بحث خیلی زیادی تو خود پارالمپیک داره، کمیته بین‌المللی پارالمپیک، که افرادی که خودشون تمارز میکنن به چه شکل باید باشون برخورد کرد، حتی با فدراسیونشون برخورد.
خب این اتفاق رو شما شاهد توی پارالمپیک، توی پاراسیایی،
در هر کشوری فراوان هم اتفاق میفته. چون وقتی که بحث روی سکو رفتن باشه، واسه همینه که ما ورزشکار رو باید بنچ تست بکنیم یا همون معاینه، تو تمرینم ببینیم، توی مسابقم، حتی کلاس بند شک کنه رو ورزشکار، تو ناهارخوری هم میره ببینه این ورزشکار به چه شکل با اندامی که میگه نمیتونم کار کنم قاشق برمی‌داره، غذا می‌خوره و شاید اونجاها ببینه و به اینجا پر. بسیار زیاده.
حتی تحت نظرن در واقع.
دقیقاً. با اگر نباشن ببینید نفس رقابت ما غیر عادلانه میشه.
بله.
باید به این سمت بریم. و تحت واسه همینه که کلاس بندی فوق‌العاده حساسه. حساسیت دیگه‌اش کجاست؟ جاییه که ورزشکار شما اومده خودشو به شکلی دیگه نشون داده، شما کلاسی بهش دادید، این میره تو مسابقات بین‌المللی، تیم رقیب اینو میبینه اعتراض روش میکنه.
بله.
همین کارم ما میتونیم رو تیم دیگه
بله،
کنیم اعتراض. بله. و تو اون اعتراضی که کلاس من باید بره ازش دفاع کنه، بگه من به این دلیل به این دلیل به این دلیل اینو دیدم، این کلاس رو بهش دادم. واسه همین اینی که کلاس بندی فوق العاده حساسه و خب این باعث شده که ورزشکارا حالا چقدر براشون رو سکو رفتن حالا از هر نظری مهم باشه، خودشون رو جور دیگه ای جلوه بدن. خیلی اتفاق میفته تو همه رشته هم، به خصوص رشته های انفرادی بیش از حد اتفاق میفته.
دست شما درد نکنه آقای دکتر زرگران. یه تنوعی هم تو برنامه بدیم، یه گزارش داریم از اردوی تیم ملی کشتی ناشنوایان، این گزارش رو بشنویم بعد برگردیم و در خدمت شما عزیزان باشیم.
شکسته های کشتی آزاد، یکی از پر افتخارترین تیم های کاروان المپیکی ناشنوایان ایران، این روزها سخت در تلاشن. اونها قراره نشان های زرین رقابت های جهانی المپیک قبلی یعنی برزیل رو تکرار و حتی ارتقا بدن. ابوالفضل زهروان عضو تیم کشتی آزاد ناشنوایان:
علاوه بر شرایط آماری خوب هستی سر حالی و بتونی با اعتماد به نفس کشتی خوب بگیریم، بچین پنجم ایران ببریم بالا.
محمد سیاوشی عضو تیم کشتی آزاد ناشنوایان:
شرایط بدنی عالی دارم، بتونم در المپیک ژاپن مدال خوشایند کسب کنم.
عرفان ستاری عضو تیم کشتی آزاد ناشنوایان:
امیدوارم در مسابقات المپیک بتونم مردم کشورمو شاد کنم.
مهدی براعتی مربی تیم کشتی آزاد ناشنوایان:
تو المپیک که برای کاروان ورزشی هم مدال طلا خیلی مهمه، بتونن مدال طلا کسب کنن.
علیرضا بسی دبیر فدراسیون ناشنوایان:
یه تیم خوب پرقدرت به المپیک اعزام کنیم و بتونیم نتایج درخشان دوره‌های قبلو تکرار کنیم.
ترکیه، قزاقستان و قرقیزستان از خوبای کشتی آزاد ناشنوایان که قهرمانای کشورمون برای عبور از اونها برنامه‌های ویژه‌ای دارن. حسین نوری دارنده نشان المپیک:
حریفای من روسیه، ترکیه و اوکراین هستن، امیدوارم به لطف خداوند بتونم اونا رو شکست بدم.
محمد رسول قمرپور عضو تیم کشتی آزاد ناشنوایان:
به عشق پرچم ایران و جمهوری اسلامی ایران بتون برای مردم افتخار آفرینی کن.
حضور روانشناس در کنار تیم‌های ناشنوایان اقدامی نو و تدبیری به جا. حمید سروری روانشناس:
یک بخش عملکرد، بخش ذهنی عملکرد بچه‌هاست. همونجوری که جسمشون رو تمرین میدن، اینا نیاز دارن ذهن آماده‌ای داشته باشن. بعضی وقتا ورزشکار دچار استرس میشه، دچار کمبود انگیزه میشه.
تلاش، همت و پشتکار، اینها تنها گوشه‌ای از زحمات برای بچه‌های کشتی آزاد ناشنوایانی که قراره در المپیک توکیو 2025 کاری کنن کارستون.
وقت بخیر مجدد من رو پذیرا باشید. خستم نباشید. ممنونم از این که تا این بخش از برنامه جهان ورزش ویژه از زن جانباز و توانیاب رو شنونده بودید. ساعتم همینک 16:13 دقیقه هست و ما تا ساعت 17:05 عصر این افتخار رو داریم که در خدمت شما باشیم. من یه اشاره به خانم مژگان، دکتر خانم دکتر مژگان نصیری کردم، نایب رئیس امور بانوان فدراسیون جانبازان و توانیابان، که حالا آقای دکتر کوپایزاده زحمت دارن میکشن. قرار شد ما یه ارتباطی با ایشون برقرار بکنیم، یه گفتگویی هم با ایشون داشته باشیم در قزاقستان با توجه به حضور تیم ملی بوچیای کشورمون، ببینیم وضعیت اونجا چگونه است. حالا تا این فاصله نمیدونم ارتباطتون با آقای دکتر، بله با آقای دکتر اکرمی برقرار شده، آقای دکتر شهرام اکرمی، با ایشون گپ و گفتمون ادامه میدیم تا ارتباطمون هم با اگر خانم دکتر مژگان نصیری برقرار بشه. آقای دکتر اکرمی عزیز خدمتتون سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر میگم، خوش آمدید به برنامه جهان ورزش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم دکتر جان. یه چند دقیقه کوتاه اگر شنونده برنامه ما باشید، یه بخشی داریم، این بخش رو با هم بشنویم بعد برگردیم و ما سوالات رو خدمتتون مطرح کنیم. ممنون میشم از شما. خواهش می‌کنم.
کلاسبندی ورزش توانیابان. کلاسبندی ورزش توانیابان بر اساس نوع و شدت معلولیت ورزشکاران انجام می شود تا رقابت عادلانه تر و ایمن تری فراهم شود. این کلاسبندی ها معمولاً شامل ارزیابی پزشکی و عملی ورزشکاران است. کلاسبندی تضمین می کند که ورزشکاران با توانایی های مشابه در یک گروه قرار می گیرند و رقابت عادلانه تری شکل می گیرند. کلاسبندی به منظور حفظ ایمنی ورزشکاران در حین مسابقات انجام می شود. کلاسبندی همچنین به توسعه و پیشرفت ورزش معلولین کمک می کند و فرصتهای بیشتری را برای شرکت ورزشکاران با معلولیت های مختلف فراهم می آورد. و اما کلاسبندی پارادو و میدانی بر اساس نوع و شدت معلولیت ورزشکاران انجام می شود. این کلاسبندی ها به دو بخش اصلی میدانی و دوها تقسیم می شوند و شامل ورزشکاران قطع عضو، کمتوان ذهنی، فلج مغزی، ضایعات نخاعی و نابینا و کمبینا هستند. ورزشکاران با توجه به نوع معلولیت در دو حالت نشسته و ایستاده به رقابت می پردازند. در حالت نشسته پرتاب ها از روی صندلی و دوها با ویلچرهای مخصوص انجام می شود.
خب این بخش شنیدید جناب آقای دکتر شهرام اکرمی عزیز که آقای دکتر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و کلاسبند بین‌المللی هستند که دقایق هم در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه جهان ورزش. یه مقدار از خودتون برای دوستان شنونده بگید اینکه کلاسبند بین‌المللی چه مراحلی باید طی بکنه تا بتونه به این درجه برسه و معمولاً از شما دعوت میشه برای کلاسبندی در مسابقات بین‌المللی مثلا پارالمپیک، پاراسیایی. این رو یه توضیح برای دوستان شنونده بدید ممنون میشم.
بله، روند آموزش کلاسبندی به این شکل هست که معمولاً پزشکان، فیزیوتراپ‌ها و اساتیدی که در فیلد ورزش هستن اینها پس از گذروندن دوره‌های خاصی که مربوط به طبقه بندی یا کلاسبندی ورزشکاران هستن و این در رشته‌های مختلف کاملاً متفاوت است، برای شنا با توجه به نیاز اون ورزش، برای دو میدانی، تنیس، روی میز، همه اینا ورزش‌ها متفاوت و کلاسبندی‌ها متفاوت هستند با توجه به نیازی که اون رشته ورزشی داره. بنابراین طی دوره‌های مختلف چند سال طول می‌کشه که یک پزشکی که متخصص هست، یک پزشک فیزیوتراپ یا یک کسی که کار دکترای تربیت بدنی داره یا کارشناس ارشد تربیت بدنی است، در طول سالها به این مهارت و ممارست میرسه که کار تقسیم بندی یا کلاس بندی ورزشکاران معلول یا توانیاب رو بتونه انجام بده.
بله آقای دکتر، من میخوام این سوال رو بکنم، معمولا در چه رشته هایی از شما دعوت میشه در مسابقات برون مرزی، حالا به طور مثال دارم میگم پارالمپیک، پاراسیایی یا جهانی فرق نمی کنه، و تو چه رشته هایی بیشتر شما در واقع تخصص تبهولی؟
دو رشته تنیس روی میز و دو میدانی مدرس.
بله من این نکته رو اشاره بکنم، آقای بهمنی به من یادآوری کرد، من فراموش کردم آقای دکتر اکرمی خدمتتون عرض بکنم که ما دو مهمان بسیار عزیز و نازنین داریم، جناب آقای دکتر کوپایزاده عزیز ریاست محترم فدراسیون جانبازان و توانیابان، همینطور آقای دکتر زرگران عزیزم اینجا مهمان ما هستن، در خدمت این عزیزان هم هستیم. حالا آقای دکتر اگر مطلبی هم دارید با مهمانان میتونید بفرمایید، اما سوال من، سوال بعدی من اینه که شما در مسابقات برون مرزی که حضور پیدا میکنید معمولا نحوه کلاسبندی چگونه هستش؟ آیا تضادی هم بین شما با یک کلاسبند دیگه هست در مورد کلاسبندی ورزشکاران تو حالا این دو تا رشته‌ای که حالا حداقل شما اشاره کردید؟ اینم یه توضیح بدید ممنون میشم.
تیم های کلاسبندی معمولا به شکل گروه‌های 3 نفره یا 5 نفره
است برای هر رشته دیگه. بله
برای هر رشته.
بله
اون گروه اول و ورزشکارانی که برای دفعه اول ارزیابی قرار میگیرن یه تیم 3 نفره میبینه اینها رو. این گروه فرد هست به خاطر اینکه تعدادش فرد هست به خاطر اینکه رأی‌گیری میشه که در مود در انتها کلاس ورزشکار چی هست. آقای دکتر کوپایزاده خودشون کلاسبند بین‌المللی تیراندازی هستن، آقای دکتر زرگران کلاسبند بین‌المللی هستن در چند رشته، مثلا بسکتبال با ویلچر. رشته‌ها متفاوت هست ولی معمولا همه ورزشکاران که میان برای مسابقات پارالمپیک یا مسابقات جهانی معلولین، اینها یه ارزیابی کشوری خودشون دارن. ورزشکارانشون در کشور خودشون توسط کلاسمندهای نشنالشون، ملیشون مورد ارزیابی قرار میگیرن و با اون کلاس وارد مسابقات جهانی میشن، وارد مسابقات پارالمپیک میشن. البته در طول سالها مثلا پارالمپیک به این شکل شده که ورزشکار باید یه کلاس از قبل مشخص در یه مسابقه بین المللی کسب کرده باشه، همینجور که رکوردش ارزیابی میشه و یک دقیقه حد نصابی لازم هست از نظر فنی بیاره. در مورد کلاس بندی هم برای اینکه مشکلات در پارالمپیک به حداقل برسه، مشکل کلاس بندی، میگن که ورزشکاران یه کلاس جهانی هم قبلا داشته باشه.
بله آقای دکتر، معمولا قوانینی که به هر حال باید رعایت بشه برای کلاس بندی به چه شکل است؟ این یک نکته. حالا این سوال چرا مطرح کردم به لحاظ این که میخوام ببینم آیا تغییراتی هم در قوانین به وجود میاد، یعنی که مثلا شما دعوت بکنن توی جلسه حالا هر جا که هست توضیح داده بشه، یا اینکه نه این قوانین در واقع یک دست است و همینطور سالیان سال داره اجرا میشه.
قوانین همیشه در حال
تغییر. بله.
بله. بعضی مثل قوانین فنی.
بله.
در اونا هم دارن تغییر. در همه رشته ها، در فوتبال هست، در سالم ها هست، در معلولین هم این وجود داره. قوانین دارن سفت و سخت‌تر میشن. قوانینی که خیلی ساده نوشته شده بودن الان خیلی با جزئیات و بندهای بسیار گسترده نوشته میشن. قوانین کلاس بندی هم از این مستثنا، از این قانون مستثنا نیست. دائم این در حال ارزیابی و چیز هست، بازبینی هست. سیستم قانون کلاس بندی هم
بله
ادعا نمی کنه که بدون خطا هست، خب بدون اشتباه هست. تلاش این هست که در طول سالها این قوانین کلاس بندی چی بشه، قوانین کلاس بندی بروز بشه، تکمیل بشه. اگر نواقصی وجود داره، چون ورزشکارانی میان که داخل سیستم نیستن، معلولیت دارن اما تعریفی از اینها داخل سیستم نشده، در طول سالها اینا وارد به سیستم میشن و قانونی برای اینها این که بتونن شرکت بکنن یا مشمول شرکت در این رشته ورزشی میشن، اینها اضافه میشن. دائما این در حال تغییر هست مثل قوانین فنی. دقیقا این تلاش وجود داره که به روز باشه قوانین و روی اینها، این قوانین، تغییر قوانین از قبل بحث میشه، صحبت میشه، ایده سازی میشه که چرا باید این تغییرات صورت بگیره. نظرات کلاس بندهای بین المللی میپرسن و در نهایت تصمیم گیری برای این تغییر صورت میگیره.
آی دکتر زیاد نمیخوام مصد اوقاتون بشم، توی این قوانین برای افراد، مثلا افراد معلول یا جانباز، چون ما به هر حال جانبازان جنگی داریم دیگه، حالا نمیدونم برای اینا هم قوانین به یکسان هست یا فرق میکنه؟
کاملا یکسان هست،
فرقی نداره.
بله فرق نداره. یک قبلا مسابقات مجروحین جنگی هم بود که یک یا دو بار در شهر استوکمندویل انگلستان
برگزار شد. بله بله
معلولین، بله در حقیقت از اونجا شروع شده بود ورزش معلولین. اونجا مثلا ویژگیش این بود که فقط معلولین جنگی رو میپذیرفتن، ولی اونها هم در قالب کلاس بندی ورزش معلولین و توانیابان در حقیقت شرکت کردن.
بله آقای دکتر یه سوال دیگه به ذهنم رسید در مورد همین کلاس بندی هایی که شما دارید اشاره میکنید و در موردش توضیح دادید. اصولا وقتی یک گروه، چون فرمودید سه نفره معمولا هستید، درست عرض میکنم؟ بله. امکان داره که از نظر فکری با هم تضادی هم پیش بیاد؟ مثال دارم میگم، من چون کلاس بندی ها رو به اون شکل وارد نیستم، مثلا یکی شما بیاد در مورد یک ورزشکار یه نظر بدید، یا مثلا اونی که با شما هستش یا دوتای دیگه یه نظر دیگه بدن، یا اصلا خطا، درصد خطا مثلا بالا بره وقتی ورزشکار میاد تو اون رشته فعالیت بکنه. چون نکاتی رو هم آقای دکتر کوپایزاده هم آقای دکتر زرگران بهش اشاره کردن که قابل توجه بود، این که بعضی خودشون رو در واقع به گونه این نشون میدن، در واقع اون چیزی که هستن نشون نمیدن، ضعیف‌تر نشون میدن که توی مسابقه اون توانایی، حد اکثر توانایی خودشون استفاده بکنن، در واقع یک تمارزی کرده باشن، یک فریبی داده باشن کلاس بندا رو. میخوام ببینم همچین اتفاقاتی هم رقم خورده تا به حال؟
واقعیت این است که دقیقاً آقای دکتر کوپایزاده و دکتر زرگران به جان کلام اشاره کردن. این نکته‌ای هم که شما گفتید در مورد اینکه آیا همیشه کلاس بندان در مثلا اون جلسه سه نفره اتفاق نظر دارن یا نه، واقعیت این است که بعضی موقع این اختلاف نظر وجود داره، برای همین این تعداد رو فرض می‌کنن. کلاس بندی اول 3 نفری میشه، اگر اعتراضی باشه بله. کساش باشه حتی 5 نفر میبینن اون رو در مرحله بعد. واقعیت این است که بله ممکنه اتفاق بیفته، اما معمولا یک به دیگر میاد بررسی میکنه. مثلا اگر مثالی بخوام بزنم در مورد قطع عضو، مثلا قطع زیر زانو، این کاملا مشخص است که قطع کجا است، اما مثلا ورزشکارانی که فلج هستن روی ویلچر هستن، این تواناییشون در اون مرحله اول ممکنه همه یک نظر نداشته باشن. هر سه تا کلاس بند یکی مد یک کلاس مد نظرش باره، کلاس بند دوم کلاس دیگه ای مد نظر داشته باشه. وقتی عملکرد ورزشکار رو میبینم معمولا اینا به هم نزدیک میشن این نظرات، و سه رأی در حقیقت، سه نفر رأی میدن برای کلاس ورزشکار، دو نفر چیز باشه تایید بکنن، اون کلاس به ورزشکار تعلق میگیره. گهگاه هم به ورزشکار که مطمئن نیستن این گروه کلاس بندی یک مرور میذاره که این ورزشکار رو ما دفعه بعد ببینیم، که ببینیم وای آیا با همین کلاس موافق هستیم باید تو کلاس ضعیفتر بیاد یا کلاس قویتر، اینم امکانش هست.
و سوال پایانی این که حالا نمیخوایم از آقای دکتر کوپایزاده تعریفی کرده باشیم، میدونید که علمی کردن یک مجموعه ورزشی به همین سادگی ها نیست. با آمدن آقای دکتر واقعا دارم میگم فدراسیون ورزش جانبازان و توانیابان علمی شده، فناوری، تکنولوژی و پژوهش در زمینهای مختلف تغییرات بسیار زیادی رخ داده. شما میخوام ببینم در این مورد چه نظر و چه دیدگاهی دارید؟
بله، بسیار کار بسیار مهمی که فدراسیون از زمانی که دکتر کوپایزاده تشویق بله. وارد مجموعه شدن، یه دید علمی با یه دید علمی جلو رفته، هم از نظر فنی، هم از نظر پزشکی، هم از نظر کلاس بندی. این باعث شده که سرعت رشد معلولین در معلولین ایران بسیار جلو بره. حتی چند وقت پیش هم چند ماه قبل بود که در رشته زنان سرآمد شد و ورزشکاران
بله، بله، داشتی بله.
که خانومهای ما داشتن بسیار بسیار باور نکردنی بود، در جهان بی سابقه. این باعث شد که همون دیدی که در پارالمپیک هست، آقای دکتر کارگری هستن، آقای دکتر کوپایزاده در فدراسیون جانبازان معلولین، با این دید و با این گسترش این طرز فکر باعث شده که این حرکت رو به رشد ورزش معلولین سرعت بیشتری بگیره و در زمینه کلاس بندی این کاملا محسوس و ذکر کردنی هست.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر شهرام اکبری عزیز، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و کلاس بندی بین المللی. آقای دکتر اکرمی عزیز، آقای دکتر کوپایزاده ظاهرا مطلب دارن. آقای دکتر بفهمید.
عرض سلام مجدد خدمت آقای دکتر اکرمی عزیز، انشالله که خوب و سلامت باشید و از اهتمام همیشه ی آقای دکتر اکرمی از سابقون هستن در بله. کلاس بندی، همونجوری که اشاره فرمودید ما هم افتخار داریم در این روزها که بالاخره مشغله ایشون هم زیاد هست، ولی اون عرق و علاقه و در واقع تعلق خاطری که ایشون همواره به ورزش جانبازان و توانیابان از دیرباز، شاید بیش از 30 سال، 20 سال، حداقل 20 سالشه که من مطمئنم حداقل، و آقای دکتر با توجه به رشته تخصصیشون و علاقه مندیشون همواره یار و همراه فدراسیون جانبازان و همچنین کمیته ملی پارالمپیک بودن. بنده هم خواستم از این تریبون از زحمات ایشون به حال به عنوان یک کوچکتر تشکر بکنم، و اینکه واقعا قدر میدونیم حضور اساتید و صاحب نظرانی از رشته های مختلف، ببیشه در رشته پزشکی که خب در رشته ویژه آقای دکترم که طب فیزیکی و توانبخشی هست اختصاصا با معلولیت های جسمی حرکتی، یک قرابت و در واقع همراهی خیلی ویژه دارن و خیلی بله. خیلی میتونن به ما کمک بکنن، و خوشبختانه در این سالها و در همین اخیر هم و انشالله در سالهای پیش رو هم بازم ما از نعمت و حضورشون برخوردار باشیم.
بی‌نهایت ممنونم آقای دکتر اکرمی عزیز، اگه مطلبی هست بفرمایید، در غیر صورت با شما
خدا حافظ.
خیلی لطف فرمودید آقای دکتر، خیلی لطف فرمودید، شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم، عصرتون بخیر، خدا نگهدارتون، و ما به هر حال بر اساس رسالتی که داریم سعی میکنیم که هر چند گاهی مباحث علمی رو در برنامه به صورت اختصاصی مثل همین برنامه مطرح بکنیم و قطعا شما دوستان خوب شنونده‌ام تو این زمینه اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن، میتونید از طریق شماره پیامک به هر حال با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. ممنونم، با ما همراه باشید. ساعت هم 1:16 دقیقه هستش. یه بخش دیگه داریم با هم میشنویم و برمیگردیم در خدمت مهمانان عزیز برنامه خواهیم بود.
نشان و شعار پاراسیایی جوانان، نشان